خب به پایان برنامه ورزش در سالی که گذشت رسیدیم. سپاسگزارم از این که با ما همراه بودید، تشکر میکنم از این که ما رو شنیدید و امیدوارم که در برنامه های بعد این توفیق و سعادت نصیب ما بشه که بتونیم باز هم در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی باشیم. خدا نگهدار همه شما.
ساعت 15 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. بعد از ظهر بهاری همه شما شنوندگان محترم، به خیر و نیکی بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش رو تقدیم به شما مردم عزیز ایران می‌کنیم. ازتون دعوت می‌کنم با ما بمانید و بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی شنونده برنامه جهان ورزش باشید.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
نوروز 1403 با 7 سین و 7 سرای سراسر تنوع و تخفیف در سرای بزرگ ایرانی. سفره هفت سینتان مملو و سینهای سلامتی و سعادت. نوروزتان مبارک. سرای بزرگ ایرانی.
تصویرش کو؟
تصویری بگیرمت؟ همه جمعن اینجا، میخوان ببیننت سر سال تحویل.
آره،
ببین اینجا اینترنت جواب نمیده.
گوشیت بانده دیگه.
باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر روز در حال برگزاری است. برنده 16-12-1402 جناب آقای امیر رؤوف جاویدی از تهران. برنده 17-12-1402 جناب آقای عبدالله واحدی از تهران. برنده 18-12-1402 جناب آقای حسن قفارلوی یامچی از تهران. برنده 19-12-1402 جناب آقای میلاد محمد میرزایی از رفسنجان. برنده 20-12-1402 سرکار خانم فاطمه قانعی از بابل. همین الان کدو بفرست. با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن شاید امروز شما، بله خود شما، برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام داریم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش. دوستان خیلی خوش آمدید به شنیدن این برنامه جهان ورزش ویژه دوچرخه سواری. امیدوارم هر جا که هستید و شنونده این برنامه حالتون خوب باشه، تنتون سالم و لبتون خندون باشه انشاءالله. و تشکر میکنم از اینکه وقت ارزشمندتون رو گذاشتید برای شنیدن این برنامه جهان ورزش ویژه دوچرخه سواری که در این برنامه و امروز به صورت ویژه تقدیم حضورتون خواهد شد. بررسی میکنیم وضعیت دوچرخه سواری کشور رو، ببینیم چه گذشته به دوچرخه سواری ما. فراز و فرودهای بسیاری داشته، نقاط ضعف و نقاط قوتی داشته دوچرخه سواری کشور عزیزمون ایران. رکاب زنان ما علی‌رغم تلاش‌هایی که کردن اما نتایج مطلوبی رو اونطور که باید و شاید به دست نیاوردن. به زعم رئیس محترم فدراسیون دوچرخه سواری جناب آقای دکتر اسدی، این ناکامی‌ها حاصل تلاش نکردن های سالهای گذشته بوده که رسیده به امسال و نتونستیم اونطور که باید و شاید به اون اهدافی که میخواستیم برسیم. البته میشه گفت نقطه عطفی داشت دوچرخه سواری، اون هم بازی های آسیایی هانجو بود که به هر حال خانم فرانک پرتوازر تونستن مدال برنز رو برای اولین بار کسب بکنن در این بازی ها. علی لبی و عزیز هم جوان خوب و آینده داری کشورمون در دوچرخه سواری در بخش جاده علی‌رغم تلاشایی که کرد چهارم شد. من اینجا بودم برنامه بازی های آسیایی هانجو و هیچکی فکر نمی‌کرد حتی کارشناسان زبده این رشته ورزشی که علی لبی بتونه به خط پایان برسه. علی لبی به خط پایان رسید، جزء سه نفر هم شد، اما حالا داوری ها و بازبینی ها به این نتیجه رسیدن که علی لبی با اختلاف چند ثانیه چهارم شده. تبریک میگیم این رو و یک سهمیه المپیک رو هم کسب کردیم که گویا به علی لبی اختصاص داده شده. سرکار خانم فرانک پرتوازر هم احتمالاً با تلاشایی که فدراسیون خواهد کرد تا خرداد ماه سال 1403 شاید به المپیک برسن، شاید هم نرسن. تلاشاشون رو دارن میکنن.
ایستگاه دانستنی ها.
یکی از شایع‌ترین بیماری هایی که افراد در سنین مختلف و حتی ورزشکاران رو درگیر میکنه موضوع دیسک کمره. عموماً افراد زمانی که به این درد مبتلا میشن تصور میکنن که دیگه نباید به سراغ ورزش برن و ما باید بگیم که این تصور اشتباهه و باعث تشدید بیماریشون میشه. جالبه که بدونید دوچرخه سواری با استفاده از دوچرخه متحرک یا دوچرخه ثابت میتونه از منقبض شدن ستون فقرات و ورم مفاصل جلوگیری کنه. این امر موجب کاهش درد در ناحیه کمر میشه. دوچرخه های ثابت یا متحرک پشتی دار هم پشت و کمر فرد رو به طور کامل حمایت میکنن. در نتیجه فرد میتونه فعالیت دوچرخه سواری خودش رو با رکاب زدن شروع کنه و در این حالت وضعیت بدنی فرد اصلاح میشه و درد کمتری رو احساس میکنه.
بله، تشکر میکنم از همکار ارجمندمون که این بخش رو تقدیم حضورتون کردن. یکی از عزیزان مسئول فدراسیون دوچرخه سواری که همواره در کنار ما بود توضیحاتی رو میدادن از آخرین وضعیت اردوهای تیم ملی دوچرخه سواری جناب آقای محمود وفایی عزیز بودند. ایشون همینک روی خط ارتباطی ما هستند. آقای وفایی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید قربان.
به نام خدا، من هم از سلام دارم خدمت شما جناب آقای پیرحیاتی، همچنین خدمت شنوندگان عزیز رادیو ارزش، در خدمت شما هستم.
درود به شما. ما میخوایم از ابتدا وضعیت دوچرخه سواری رو بررسی بکنیم، یک ایست بزنیم و صحبت بکنیم از عرضم به حضور شما مسابقات پیست قهرمانی آسیا که در هندوستان برگزار شد. اما علی‌رغم اون که خود شما هم که باهاتون صحبت میکردیم پیش از اعزام دوستان به این مسابقات وعده مدال رو دادید، مدالی کسب نشد و نتایج خیلی خوبی به دست نیاوردیم. از چرای این عدم کسب مدال بفرمایید تا دیگر سوالات که در خدمتتون باشیم.
بله، خب همونطور که به درستی اشاره کردید آخرین رویدادی که ما در واقع پشت سر گذاشتیم در سال 1402 رقابت‌های قهرمانی آسیای 2024 هندوستان بودش که چند پیش به اتمام رسید، علی‌رغم اینکه ما انتظار این رو داشتیم که در بخش جوانان بتونیم به موفقیت‌های دست پیدا کنیم، ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاد و مسابقات قهرمانی آسیا رو در واقع بدون کسب مدال ما پشت سر گذاشتیم. البته که در بخش بانوان ما انتظاری رو نداشتیم و جنبه حمایتی بود، ولی در بخش آقایان توقعی این رو داشتیم که بچه های ما بتونن به مدال دست پیدا کنن، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. البته باید این رو عرض کنم سطح رقابت ها بسیار بسیار متفاوت بود به نسبت دوره های قبل که من خودم بودم و از نزدیک مسابقه ها رو میدیدم. رکوردهای بسیار تقریبا میشه گفت دور از تصوری ثبت شد. بعضی از رکوردها در ماده های مختلف شکسته شد در بخش آسیا، و این نشان دهنده آمادگی بالای تیم ها بود و حضورشون هم مسابقات مختلف تدارکاتی سال منتهی به المپیک از جای ریاضی عزیز.
بله بله قربان.
قطعاً تیم ها با آمادگی بالای شرکت میکنن، اونهایی که شانس چسب سهمیه داشتن امتیازاتی رو در سبد خودشون از قبل ذخیره کرده بودن دیگه با تمام قوا شرکت کرده بودن. تیم هایی مثل مالزی، تیم ژاپن که واقعا فوق العاده بود این دوره، چین هم به همین صورت، خدمت شما که اصلا قزاقستان، ازبکستان، خود هندوستان، تیم ها با سطح بسیار بالایی از آمادگی حضور داشتن، هم به لحاظ تجهیزاتی هم به لحاظ تمریناتی و در واقع حضورشون در رقابت های تدارکاتی پیش از مسابقات قهرمانی آسیا. متاسفانه ما در سال 2024 در واقع رقابت های قهرمانی آسیا دقیقا در اوج سرمایی بودش که در کشورمون حاکم بود و نبود سیست سرپوشیده و در واقع عدم امکان در واقع اعزام تیم به حالا جایی که امکانش باشه مسابقاتی رو بشه درش تدارک دید یا بشه در سیست های چوبی اونجا در واقع تمنا رو دنبال کرد. متاسفانه این هم برای ما پیش نیومد، هم به لحاظ اینکه هزینه بسیار هنگفتی رو داشت، هم ما واقعا به گونه‌ای بودش که تیم رو فقط
ما فقط بردیم به مسابقات بدون هیچ مقدمه‌ای. در واقع اینطور که از فرمایشات شما و از سایر مسئولین برمیاد اینه که تیم رو بردیم به مسابقات اما هیچ گونه تمرینی در زمین‌های استاندارد در پیست استانداردی ما نداشتیم و صرفاً رفتن مسابقه دادن، همین رکاب زدن.
دقیقاً به همون
جای تأسف. ای کاش یه فکری بشه به حال این ورزش، این پیستی براش راه اندازی بشه. از ابتدای سال که ما صحبت می‌کردیم با مسئول محترم، با رئیس محترم فدراسیون گفتن که ما پیست رو احداث خواهیم کرد. میدونم هزینه‌های زیادی داره و از عهده فدراسیون و بودجه فدراسیون بر نمیاد. سازمان‌های دیگر هم بایستی بیان پای کار، وزارت ورزش و جوانان هم نگاه ویژه‌ای به این ورزش داشته باشه. این ورزش از 2014 به این ور افت ویژه‌ای رو داشته. در 2018 جاکارتا بازی‌های آسیایی ما مدالی کسب نکردیم. در همین 2022 هانجو ما، حالا خانم پرتوازر، حالا یه مدال برنز برای ما گرفت برای اولین بار که جای تقدیر داره. بگذریم از همه اینها، مسابقات پیست و اینها. در حال حاضر هم فکر می‌کنم اردوی تدارکاتی دارید برای تیم ملی پسران رده سنی امید که قراره به جاده قزاقستان مسابقات قهرمانی آسیا اعزام بشن.
بله، ما در همین ابتدای ترین ماهای سال 2024 در واقع سه رویداد قهرمانی آسیا رو در واقع در جدول برگزاری رقابت‌ها داریم که یکی پشت سر گذاشتیم. رقابت‌های پیست و رقابت‌های پیش رو هست در اوایل اردیبهشت ماه، رقابت‌های قهرمانی آسیا کوهستان هست در کشور مالزی که بچه‌های کوهستانمون هم انشاءالله از هفته آینده وارد اردو میشن. شورای فنی کمیته کوهستان روز شنبه جلسه داره در دفتر فدراسیون و تصمیم گیری نهایی در خصوص نحوه افرادی که در واقع قرار هستش به اردو دعوت شن و نحوه اعزام اون به این رقابت‌ها بررسی میشه و اطلاع رسانی میشه. بعد از اون هم در اوایل خرداد ماه مسابقات قهرمانی آسیا 24 جاده هستش که میزبان این رقابت‌ها کشور قزاقستان شهر آلمانی خواهد شد.
انتخابی گذاشته میشه برای نفرات برتر که در اردوی تیم ملی جایگاهشون تثبیت بشه؟ چون یه مسئول مرکز سنجش هم دارید در این مسابقه.
روند اردوهامون جناب بیاتی به این گونه هستش که ما در مقاطع مختلف، یعنی به محض ورودشون که همین اردویی که از هفته آینده روز شنبه آغاز میشه، ما در مرکز سنجش فدراسیون شهر سواری اسای در واقع آمادگی ورزشکارا ازشون گرفته میشه و شرایطشون رو در واقع مانیتورینگ میکنیم. کاملا مشخص هست روند پیشرفت اونها و شرایط تامینشون تا روز آخری که قرار هست اعزام بشن، یعنی در سه مقطع در فاصله زمانی حدودا یک ماه یا حالا چیزی کمتر یا بیشتر از اون این تست ها گرفته میشه و شرایط انتخابی اون هم باز به همین صورت تمرینات و سطح آمادگی ورزشکارا به سایر نفراتون انشاءالله از جوانترها انشاءالله اعزام.
انشاءالله. جناب آقای وفایی عزیز، برگردیم به ماهای ابتدایی سالی که گذشت. در واقع وضعیت دوچرخه سواری خودمون رو ببینیم، در چه مسابقاتی شرکت کردیم، چه اتفاقاتی افتاد برای دوچرخه سواری ما، چه اقداماتی صورت گرفت از سوی فدراسیون که ارتقا بده سطح دوچرخه سواری ما رو. من فکر میکنم نقطه عطفی که بشه به دوچرخه سواری ایران داد در سال که گذشت همین بازی‌های آسیایی هانجو بود، در واقع مهمترین مسابقات ما. ولی خب شما بهتر و بیشتر در جریان بودید. فکر میکنم در تمامی مسابقات در کنار رکاب زنان ما بودید، در تمام رده‌های سنی مسابقات لیگی که برگزار شد که مبسوط به اون هم خواهیم پرداخت. یه توضیح کلی بفرمایید فراز و نشیب‌هایی که در سالی که گذشت داشت و چرخ سواری، تا از دل این گفتگو و صحبت‌ها یک سری سوالات هم از شما بکنم. در واقع بفرمایید.
بله، ما سال پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشتیم با توجه به اینکه چهار رویداد قهرمانی آسیا در این در واقع در سالی که گذشت پشت سر گذاشته شد. مسابقات قهرمانی آسیای جاده تایلند بود، بعد از اون قهرمانی آسیای پیست مالزی بود، مسابقات قهرمانی آسیای کوهستان 23 در کشور هندوستان بود و رقابت‌های بازی‌های آسیایی و آخرین رویداد هم که رقابت‌های قهرمانی آسیای پیست مالزی. ما برای تدارکاتمون در سالی که گذشت به غیر از مسابقاتی که در کشورمون به صورت بین‌المللی توی ایران آذربایجان و تور جوانان مرند در واقع برگزار شد، دو رویداد تدارکاتی هم قبل از رقابت‌های قهرمانی آسیای تایلند جاده در تور سفاری‌های ترکیه و یک رویداد هم برای جوانان تور بین‌المللی ارمنستان بودش که تیم‌های ملی جوانان بزرگسال کشورمون در رویدادها شرکت کردن که حاصلش در نهایت کسب مدال‌های مختلفی در رقابت قهرمانی آسیا شد که هم در بخش پاراسایکلینگ، هم در بخش دوچرخه سواران معمولی بود، در بخش آقایان و در بانوان هم که خب خانم فخری‌زاده واقعا خوش درخشید و مدال تاریخ بازش خیلی خاطرات خوشی رو برای دوچرخه سواری کشورمون ایجاد کرد. در بخش جوانان هم خانم فاطمه عباسی، او هم در مسابقات قهرمانی آسیا کوهستان دومی بانی بودش که تونست مدال برنز رو کسب کنه در گروه سنی جوانان و این هم بسیار جای امیدواری هست برای نسل جدید دوچرخه‌سواری جوانمون که انشالله بتونن سالهای سال برای کشورمون مدال آوری کنن. این رو هم عرض کنم خدمت شما، یک در واقع برنامه‌ریزی در فدراسیون شد به این صورت در سیاستی که در نظر گرفته شده در بخش دوچرخه سواران جوان و در واقع اون پوست اندازی که تیم‌های ملی ما باید سیدی کرد و یک ورزشکارهای جوانی رو در واقع در عرصه دوچرخه سواری ما ظاهر بدونیم و اونها رو بیشتر بتونیم حمایت کنیم، با این سیاست داریم جلو می‌ریم. درست بها داره و شاید بعضی از همین ناکامی‌ها هم دلیلش این باشه که جوانان ما هنوز تجربه لازم رو ندارن و در رویدادهای مختلف بزرگ شرکت نکردم، ولی قطعا این روند روندی که جواب خواهد داد،
نتیجه گیری خواهد بود در آینده
ان شاء الله. در به زودی زود ما شاهد نسل خوب از دوچرخه سواران جوان و آینده دار باشیم که ان شاء الله سالهای سال مثل ادوار گذشته بتونن برای کشور اون نمونه‌های.
آقای وفای عزیز، به عنوان سوال آخرم از شما بزرگوار، چشم اندازتون از سال 1403 چه هست برای دوچرخه سواری؟ حالا رویداد مهمی که داریم المپیک 2024 پاریس هست و
خب قطعا ما هدفمون، البته این رو هم عرض کنم، بله، ما جز معدود فدراسیون هایی هستیم که تونستیم سهمیه المپیکمون رو مسجل کنیم و قطعی کنیم. درسته یک سهمیه هست، ولی خب اون هم برای ما ارزشمنده و قطعا
امید داریم به سهمیه خانم پرتوازر هم امید هست.
بله بله بله،
خیلی سخته،
خیلی در تلاش هستیم و امیدواریم اتفاق بیفته و واقعا هم حقش خانم پرتوازر از این تلاش هایی که کرده و این زحماتی که کشته واقعا یک المپیک بتونه بره و این المپیک هم یک المپیک ارزشمند هست برای خانم قهرمانی با توجه به اینکه خب جای آسیایی بوده و میتونه اونجا هم به نوعی خوش بدرخشه و با توجه به شرایط خودش انشاءالله عملکرد خوبی بر خودش نشونده.
انشاءالله حتما همونطور خواهد بود. جناب آقای وفایی عزیز، مدیر محترم تیم‌های ملی دوچرخه سواری، خیلی ممنون و متشکریم ازتون که در کنار ما بودید و هستید همیشه. آرزوی موفقیت می‌کنم برای شما و دوچرخه سواران عزیزمون و امیدواریم که شاهد موفقیت‌های بسیاری باشیم در جامعه دوچرخه سواری و از این تریبون این برنامه که برنامه جهان ورزش دوچرخه سواری رادیو ورزش هست با افتخار اعلام بکنیم. مراقب خودتون باشید قربان.
من هم تشکر میکنم و از این فرصت استفاده میکنم. واقعا رادیو ورزش رسانه ای هستش که سالهای سال هستش که در کنار رشته شهرسواری بوده با نقد های بسیار خوب و کارشناسی هایی که در این برنامه شده، قطعا کمک های بسیار زیادی به این رشته شده و خب ما باید چنین رسانه ای در کنار یک فدراسیونی مثل رشته دوچرخه سواری باشه تا ما هم بهتر ببینن و بشنون ما رو، مخاطبین ما از طریق شما، و جا داره به شما هم دست ایراد بگم بابت زحماتی که در طول سال کشیدید، تهیه کننده محترم برنامه و عزیزانمون در هماهنگی به همه و همه.
درود به شما، خیلی ممنونم از لطفتون، ارادتمند شما هستیم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. در این قسمت از برنامه میخواییم معرفی کنیم یکی دیگه از قهرمانهای رشته دوچرخه سواری، که این قسمت آقای علیرضا حقی مهمان برنامه هستن که میخواییم بیشتر باشون آشنا بشیم. آقای حقی سلام، خوشحالم که در خدمتون هستم. بفرمایید که چی شد سراغ رشته دوچرخه سواری اومدید و از مهمترین افتخارات و عناوینی که در این رشته فعالیت کردید و به دست آوردید برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، من علیرضا حقی هستم، متولد 1357 شهر قدس تهران. دلیل این که من به دوچرخه سواری علاقه من شدم، نزدیکی خونمون به پارک جنگلی چیتگر و پیست دوچرخه سواری بود و باعث شد که من اونجا با دوچرخه سوارا رو ببینم. و مهمترین دلیلی هم که علاقه من شدم به دوچرخه سواری، البسه دوچرخه سوارا بود که واقعا نسبت به تمام رشته ها جذابیت دیگه ای داشت و زیبایی اون لباس ها باعث شد که من به این رشته رو بیارم و تونستم تو کمتر از 6 ماه به تیم ملی جوانان دعوت بشم بدون هیچ مربی پایه‌ای، و میتونم بگم اولین مربی که داشتم در رده های ملی بوده و بعد از اون در همون سال قهرمان آسیا در رده سنین جوانان مدال برنز کسب کردم. بلافاصله به اردوی های تیم ملی بزرگسالان دعوت شدم و در سال 1395 عضو تیم ملی بزرگسالان ایران بودم و مرتباً در مسابقات آسیایی و جهانی و بازی‌ها عضو تیم ملی بودم. مهمترین مدالی که توی دوچرخه سواری کسب کردم مدال طلای به جهانی سوئیس بود سال 2003 و تونستم مجوز مستقیم المپیک آتنا کسب کنم و تونستم 4 تا مدال بازی آسیایی، 2 نقره، 2 برنز در طول ورزشم کسب کنم و 22 مدال قهرمانی آسیا و طلا، نقره، برنز بودن. اینا حاصل کارهای من در ورزش قهرمانی بوده.
آقای حقی، کجا احساس کردید که میتونید در این رشته موفق باشین و به عناوین مختلف و افتخارهای زیادی دست پیدا کنید؟
من اولین باری که فهمیدم که تو دوچرخه سواری میتونم موفق باشم، یه مسابقه داخل پارک چیتگر بودش که اونجا شرکت کردم و اونجا تونستم مقام اول رو کسب کنم و از همونجا هم دیگه استارتش خورد و خیلی علاقه‌مند شدم به دوچرخه سواری، تا اینکه یک روز دور مجموعه آزادی یکی از پیشکسوت‌های اونجا محل تمرین ما هستش، یکی از پیشکسوت‌های دوچرخه سواری منو دید و وقتی درم رکاب میزنم به هم صحبت که متولد چه سالی هستی، من اون موقع 16 سال و نیمم بود، گفتم مثلا این قدم بچه فلان تا، بعد گفت شما یکی از بهترین دوچرخه سوارای تاریخ ایران میشی اگه ادامه بدین و بیشک همین الان نفر اول آسیا است. و ایشون منو معرفی کردم به مسابقات انتخابی تیم ملی آقای محمدی و من رفتم به مسابقات انتخابی تیم ملی، اونجا نفر اول شدم و بعد از اون دیگه خدا کمکمون کرد و تونستیم تو سالهایی که ورزش میکردیم همواره هم مدال برای کشورم بیارم هم عضو تیم ملی باشم.
و سال آخرم، حرف دلتون، خواستتون از رئیس فدراسیون و نفر اول این رشته چی میتونه باشه؟
ببینید، دوچرخه سواری چون یه رشته سنگینیه و ساعتها ما درگیر تمرین و اینکه با ابزار سرکار داریم و ابزارهای دوچرخه سخت افزارام واقعا فرسوده میشه، ما مهمترین خواسته که رئیس فدراسیون داریم بتونه که لوازمای بچه‌ها، دوچرخه‌های بچه‌ها، عرضم به حضورتون که مسابقات بین‌المللی برای بچه‌ها بتونن تدارک ببینن. بچه‌های دوچرخه سوار کلاً کم توقع هستن و ما یه رشته پرمدالی هم هستیم و دوست داریم که اون جایگاهی که توی میتونم بگم 2-3 دهه گذشته داشتیم و ما از دست دادیم الان تو دوچرخه سواری. خواسته ای که ما داریم زیاد نیستش، ما خواستمون اینه که واقعا به ورزشکارا اهمیت بدن و رسیدگی باشه دیگه. اگه رسیدگی نباشه ما نمیتونیم اون جایگاه رو به دست بیاریم. ما سومین رشته پرمدال المپیک و بازی‌های آسیایی هستیم. توقعمون هم از رئیس فدراسیون، هم از وزارت ورزش، هم از کمیته ملی المپیک زیاد نیستش. فقط دوست داریم که به ما واقعا بها بدن.
و وقت بخیر مجدد میگیم به شما دوستان شنونده و همراهان صمیمی رادیو ورزش برنامه جهان ورزش دوچرخه سواری. تشکر میکنیم از همکار ارجمندمون ابوذر مارکولایی عزیز که این گزارش رو تهیه کردن و آشنا شدیم با یکی از قهرمانان خوب رشته ورزشی دوچرخه سواری. اما دوچرخه سواری و بخش بانوان، در بخش بانوان فراز و نشیب‌های زیادی داشت دوچرخه سواری و یک اتفاق خوبی که افتاد در بازی‌های آسیایی هانگجو بود که سرکار خانم فرانک پرتو آذر تونستن مدال برنز رو کسب کنن برای اولین بار در این رشته ورزشی و همچنان امیدواریم که بتونن سهمیه المپیک 2024 پاریس رو هم به دست بیارن. ارتباط تلفنی ما همینک برقرار شده با سرکار خانم سمیه موسوی، نایب رئیس محترم بانوان فدراسیون دوچرخه سواری. خانم موسوی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون.
درود به شما. آخرین اتفاقی که برای بانوان دوچرخه سوار ما افتاده همین بازی‌های ارزم به حضور شما قهرمانی پیست آسیا بود در هندوستان که نتونستیم مدالی کسب بکنیم. آقای وفایی هم توضیحاتی دادن که حضور بانوان در این مسابقات بیشتر نگاه حمایتگرانه ای بود، انتظار مدال‌آوری نداشتیم. در خصوص این مسابقات توضیحاتی بفرمایید و بریم به سراغ کلیتی از وضعیت این روزهای بانوان دوچرخه سوار کشورمون.
جام خیلی به خوبی شما ابتدای این در واقع گزارش فرمودین که سوال من در واقع منم میخوام به این ادامه بدم این گفتگوی شما رو در واقع این کلام خوب شما رو که سال 1402 سال بسیار متفاوتی برای دوچرخه سواری بانوان ایران بود. من میخوام از واژه یعنی نقطه عطف استفاده کنم به دلیل اینکه تاریخ سازی که خانم فرانک پرتازر در کسب مدال تاریخیشون در واقع در بازی‌های آسیایی هانجو 2022 به دست آوردن، نه تنها در واقع مسئولین جامعه ورزشی و همه رو یک نگاه متفاوتی به در واقع دوچرخه سواری بانوان ایجاد کرد، یک باعث یک خودباوری در دوچرخه سواری بانوان شد که اونا میتونن واقعا اون این وجود داره این پتانسیل در دوچرخه سواری بانوان که سکوهای آسیایی رو حداقل در اختیار بگیرن و انشالله در واقع سال‌ها یا حتی به جهانی برسن. این پتانسیل وجود داره، این استعداد هست و این خودباوری درشون به وجود اومد که خیلی خیلی اتفاق مهمی بود. بعد از اون ما خانم فاطمه عباسپور رو داشتیم در رشته کوهستان که موفق شدن در رده سنی جوانان موفق به کسب مدال برنز در رقابت‌های قهرمانی آسیا شدن. این هم واقعا اتفاق بزرگی بود که نشون داد ما در رده‌های سنی جوانان میتونیم دوچرخه سواران شایسته ای داشته باشیم که از پتانسیلشون برای مدال آوری در آسیا استفاده کنیم، همونطور که فدراسیون هم تمرکز بسیار جدی در رده های سنی جوانان هم در سال 1402 داشته و هم انشالله ادامه پیدا میکنه در سالهای آتی که ما بتونیم توی این نسل انشالله نوابقی همچون گذشته داشته باشیم که بتونن افتخار آفرینی کنن.
انشالله حتما همینطور. بفرمایید خواهشم.
در قسمت همیشه نگاه میدونید که سیاست جامعه ورزش ایران در خصوص هم کمیته ملی المپیک هم وزارت ورزش نگاهشون چند سال اخیر نگاه حمایتی به ورزش بانوان بوده، برای اون در واقع نگاه کلی که ما به یک عدالت جنسیتی در ورزش برسیم. خیلی هم خوب واقعا عملکرد خیلی خوبی داشتیم. ما دیدیم حتی در اعزام به بازی‌های آسیایی، حالا المپیک داستانش مقدار متفاوته، رویدادهایی که میتونن دست کمیته ملی المپیک باز هست برای اعزام ورزشکاران، این عدالت جنسیتی خیلی خوب رعایت شده. فدراسیون دوچرخه سواری هم این باور رو داره که واقعا ما در بخش بانوان نیاز داریم که فعلا حمایتی حضورشون رو تقویت بکنیم. ما در بازی‌های قهرمانی آسیا رشته پیست با همین نگاه اعزام شدیم. ما 3 تا ملی پوش داشتیم که خب دو تاشون یک نفر در رشته سرعت بود و در رده سنی جوانان و 2 نفرم در نیمه استقامت اعزام شد. سطح آسیا واقعیتش اینه که شما قطعا بهتر از ما استحضار دارین که خیلی یک شتاب فزاینده‌ای گرفته که اصلا
و ما خیلی عقبیم از این شتاب.
ببین دوچرخه سواری حقیقتی وجود داره که یک همه رشته ها سختی خودشونه، من اصلا نمیخوام قیاس کنم، ولی مثلا ما الان میگیم رشته های رزمی رو درسته، من اجازه بدین که اشاره به مثلا رشته خاصی نکنم. رشته های رزمی اون تکنیک و خب ما داریم، ما خیلی مربی های خوب داریم، ولی ما علاوه بر اون پتانسیل فردی و توانایی فردی احتیاج به یه تجهیزات داریم. احتیاج به یه زیرساخت داریم. شما ممکن تو رشته های دیگه یه سالن چند منظوره باشه کار حل بشه، ولی اینجا ما در رشته پیست یک استانداردی میخوایم.
یک پیست استاندارد هم نداریم،
نداریم.
که دوستان ما بخوان تمرین بکنن، چه برسه بخوان مدال بگیرن در این مسابقات.
این پیست چوبی یه انعطافی داره و اصلا یک